من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لا نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. بعد از اون که سه مقام رو در قیامت مطرح فرمود، برای این که این مسئله از زاویه‌های مختلف برای انسان روشن بشه، نمونه های دنیایی آورد تا حقیقت قیامتی قضیه رو بهتر بتونیم درک کنیم. خاص بفرماد که در دنیا یک انضباط خاصی هست که اگر این انضباط رو در این نشأه اولا در این عالم اولیه پایین نازله بشناسی، اون حقیقت کلیه باطنیه عالیه رو راحت تر میتونی بشناسی. مثلا یه قاعده ما خودمون میگیم چی؟ میگم کسی که این کتاب رو نوشته است به عنوان یک کتاب خیلی ساده، حتما اهل حرفش رو به قول خودش در جای دیگه زده است. اگه یه دانشمندی بیا بگه آقا من یه سری حرفای مقدماتیم رو در این کتاب زدم، بعدم ما این کتاب رو نگاه میکنیم نیم آره، در عین این که ساده است یک انضباط خاصی داره. خب معلومه که خواهیم گفت در اون کتاب اصلیش همین انضباط به شکل فوق‌العاده است. نمیان بگم که در اون کتاب اصلیش ضد این عمل کرده است. که از همین قاعده خداوند میخوا ما را متوجه قیامت و قواعد اصلی عالم ابدی بکنه. بحثمون رسید به اینجا که فرمود که این جهتگیری از نطفه تا انسان شدن و بعدم مردن و بعدم جای این مؤمنها رو آدمها رو میمیرانیم و میبریم و دوباره یه عده‌ای رو میاریم و از اون نطفه تا انسان بودن سیرشون میدهیم و بعد این سیر رو به عالم دیگه منتقل میکنیم و دوباره نطفه ها رو جهت میدیم تا انسان بودن. از این سیر منضبط قاعده مند جهت دار تو چه نتیجه میگیری؟ آیا نتیجه میگیری که یک انضباط تکاملی جهتدار در صحنه است، یا یک اتفاق ساده از حوادث سرگردان. این تا اینجا بحث شد که رسیدیم به آیه 62، ببخشید قبلش آیه 61. اون قسمتش رو، یعنی آیه 61 رو دو قسمت کنید. یه قسمتش ربط به آیه قبلی، اگر هم دقت کردین بالای آیه 60 یه لا گذاشته است، یعنی اینجا وقفش نکن، معنا با ادامش حل میشه. چون میفرماد و ما نحن به مسبوقین علا ان نبدل امثالکم، یعنی ما نظامی رو خلق کردیم که به مرگ که دنیایی میکشه و این انضباط انضباطی نیست که یک کسی بتونه تغییرش بده. از ما در این که میخواییم اینا رو ببریم قیامت، یکی جلو بزنه، رو دست ما بزنه. مسبوق به معنی این نیست که از ما جلو بزنه دیگه، اما رو دست ما بزنه، ما مقهور اراده اون بشیم، که این مشخصه. یعنی تو فضای چند تا آیه اینجا رسیدی. بعد ادامه آیه و ننشئکم فیما لا تعلمون، خب ظاهرش که مشخصه، یعنی بعد ما شما را میبریم در یه نظامی که اون نظام را دیگه شما نمیشناسین، شما فقط این نظام دنیایی را به طور طبیعی میشناسین. چون بعدش هم نگاه کنیم و لقد علمتم النشأة الاولى، شما با این علم و معرفت های خودتون، شما نه اینکه پیغمبری که اومده است از حقایق بگه و انسان هایی که رفتن از دین پیامبر استفاده کنن، اینجا اینا نمیخواد بگه، میگه نه شما به طور طبیعی با معارف و اندیشه و اطلاعات خودتون همین دنیا رو میتونید بشناسید. خب اولا به اسلام میگن مؤنث اول دیگه، یه اخرا دیگه داره، یعنی یه همین که میگه شما این نشئه اولی رو میشناسید، یعنی باز یه نشئه دیگه هم هست. خب این هم نمیخواه حالا محور بحثش باشه، میخواه بگه که پس یه نظام دیگه در سیر این نظام تکاملی که از نطفه شما جهتگیری شدید و قهاریت خداوندی در انضباط و جهتدهی این نظام سیر داره، به اون عالم کشیده میشه. یه نکته، گاهی خداوند از یه جملهش یه نکات فرعی هم به ما متذکر میشه که جاهای دیگه کمک ما میاد. پس از نظر سیر این آیه و سیاق و ظاهر این آیات همین تا اینجا همین بود. اما اینجا که میفرماد و ننشئکم فیما لا تعلمون، بزرگان اومدن یه نکته خوبی را به ما تذکر دادن، میگن که پس اولا یعنی نظام قیامت از این نوع نظامی که ما این 60-70 ساله باش آشنا بودیم و شناختیم نیست، یعنی اصلا یه نوع نظام دیگه است. این خیلی مهمه، قبلا هم یه اشارهایی شده است. ببینید کمک میکنه تا ما مثلا، خب اگه ما را به همین دنیا برگردونه، همین آب باشد، همین درخت باشه، خب ما اینکه میشناسیم اینا، پس ما نمیشناسیم و ما را به نظامی میبره که نمیشناسیم نیست. به همین جهت بزرگان فرمودن چی؟ قیامت یه دنیای دیگر مثل این دنیا نیست، غیر این دنیاست. درسته در اون دنیا دست داری، پا داری، زمین هست، آسمان هست، هیچ اشکال نداره، همه اینا باشه، ولی نظامش یه نظام دیگه باشه که ما نمیشناسیم. خب همونطور که فرمود زمینش حرف بزنه، زمینش قصه ما رو بگه، بگه که تو اینجا نماز خوندی، تو اینجا نخوندی، اگه نداریم یعنی شهادت بده. خب اینا یه خود سخت میشه که آدم میگه بابا یا دیگه این زمینه یا این زمین نیست. این که شنیدن ما در روایاتمون در جای دیگه داریم، لا جبر و لا تفصیل بل امر بین الامر، خودم میمونه واقعا نور اهل البیت، لا جبر
یعنی اصلا جبر نیست که فکر کنیم انسان‌ها مجبور بودن به خوبی کنن. خب میگم خب پس اختیار داشتن، هر کار دلشون می‌خواد بکنن. میگه نه اینم نیست. میگم خب پس چیه بین اینا؟ ببخشید نصف و نصف. میگه نه اصلا نه اینه نه اونه. خب نه جبر مطلقه نه تفسیر مطلقه، بین ایناست. یعنی 50-50 این که وقت نمیشه، این وقت خودش لا جبرکه نیست، نصف جبره. دقت تو سخنای ائمه دیدم بعضی آقایون دقت ندارم عوضشونی. میگه اصلا جبر نیست، اگر 50-50 بود که نباید میگه لا جبره، لا لای نفی جنسه، یعنی اصلا جبر نیست. خب اگه اصلا جبر نیست پس کلا اختیار است به معنای آزادی، هر کاری دلمون بگه. نه اینم نیست، پس چیکارش کنیم؟ میگه بل امرون بین الامرن. این بل امرون بین الامرن اینا باید با اون دو مقدمه فهمید که پس حتماً حتماً جبر نیست، حتماً حتماً هم تفسیر. تفسیر یعنی به خود واگذاشتن، این هم نیست. خب عالم علما اینجا چشم فکر کردن واقعاً هم. اگه کسی رو همین جمله خوب فکر کنه، زود نخواد نتیجه بگیره، فوق‌العاده نتیجه داره. خب حالا ما نمیخوایم اینجا بحث کنیم، حداقلش اینه که تماما شما مختارین به اعتبار اینکه اعمالتون دست خودتونه، به یه اعتبارم تماما دست خداست، برای اینکه خداست که باید میل شما رو تنظیم کنه. صدام به جهت بدیهاش بهش به قلبش انداختن برو کویت رو بگی تا تو سرت بزنن. آخرش کی بود که این قلبا به این عقوبت انداخت؟ ما تشاؤنا الا ان یشاء الله، خدا هم چی کرد. میخوام عرض کنم مثال زدم، حالا میدونم مثال خطرناکی هم زدم، اما به جهت اینکه کارگاهی عمیق است. اینجا هم همینطور، یه وقت زادم میگه که خب راحت کنیم خودمون رو، اصلا آقا مجرد است و مثل ملائک هست قیامت و اینا. نه اینجور نیست، خیلی خوب نیست، مثل همین دنیا است و خاک است و سنگ است. خب اینم نیست، پس دیگه چی میشه؟ قرآن گفته نه اینه نه اونه. یعنی میخواه آدم ها یه درجه بره بالا. اینکه هنر نشد، اشعری اومد گفت جبر است، معتزلی هم اومد گفت اختیار است، هیچ کدومشون هم روش نکردن. شیعه متوجه شد یه چیزی خیلی بالا تر و ظریف تریه. و واقعا هم هنوز شیعیان ما به عمق این جمله امام معصوم خوب پی نبردن، متکلمین به خصوص از متوجه نشدن. یعنی متکلمین شیعه که حافظ این جمله امام معصومن، نه فیلسوفای شیعه بهتر رسیدن به این جمله امام تا متکلمین. یعنی اونا که مسئول فهم این قضیه بودن خوب نفهمدن. گاهی کسایی هستن که از یه زاویه دیگه میان، یعنی امثال ملا صدرا خیلی بهتر از خواجه نصیر این جمله را فهمدن. اینجا واقعا همینطوره. ببینید بالاخره این آیه تو این قرآن هست یا نیست. این آیه میگه آقا و ننشئکم فی ما لا تعلم. من یه نکته تاکید میکنم، حالا انشاءالله باز میشه. شما را از این سیرتون که بعد میمیرید یه جایی میبریم که شما نمیشناسید. خب بالاخره باید چه کارش کنیم؟ این که متشابه نیست که بگم آقا ابهام داره به یه جای دیگه بزنیم. اتفاقا هیچ ابهامی هم نداره، قشنگ داره میگه شما را به جایی میبریم که نمیشناسید. ما این حداقل تو ذهنمون میمونه که خدایا از اون ور میگوی که زمین هست، زمین حرف میزنه، دست هست، دست حرف میزنه، از اون برم میگو یه جوریست که نمیشناسیم. خب اگه قبلا هم عرض کردم تو سوره یاسین، اگه این دست حرف بزنه به معنایی که دهن و کنه و حرف بزنه که ما اینو میشناسیم. اما قبلش گفته نخت ما افواه هم، نه اصلا دهنش میبندیم، اما حرف هم میزنه، اما تو کلمونا عیدی هم. آدم باید بینه تو فکر خدایا اینه چطوری جمعش کنه. دوباره تاکید من اینه با آدم کاری نداره یا جبری بشه یا معتزلی، اما یه چیزی باشه که جمع اینا باشه، هیچ کدوم اینا هم نباشه، این یخت فکر. ما انتظارمون از عزیزان واقعا، من امید دارم الحمدلله، امید من به نامودی اولا کشیده نشده، که راحت نکنید خودتون. یعنی از این آدما نباشید که بگون آقا یا این طرفی یا اون طرفی. بابا گاهی یه شق سومی هست بالات، گفت باغ سبز عشق کوبی منتهاست، جز غم و شادی در او بس میوه ها. بعضی ها دیدین یا عاشق یا غمم، در غمم یا در چی خوشحالی. بابا یه دنیایی هست اصلا غم و خوشحالی توش نیست. امام وقتی از پاریس داشتن برمیگشتن خوشحال بودن یا غصهشون بود؟ هیچی بودن. آقا هیچی والا بالاتر از خوشحالی یا غم. خوشحال هیچی چیز که داشته باشی، یا خوشحالی که داری، یا پسته که نداری، یا خوشحالی که یا غم داری که داری، یا خوشحالی که نداری. غیر این نیست دیگه. یه چیزا یه وقت ما داریم ما نمیخوام، یا یه چیزا داریم ما میخوام، آخرش گرفتار غم خوشحالی. یه نوع زندگی هست که اصلا خوشحالی همین چه بر پکارت، خوشحالی چیه، غم چیه، ما فوق خوشحالی یا غم میشیم. خب معلوم از آدم به این راحتی نمیتونه. مثلا خدا خوشحال است یا غصه شه؟ ملائکه خوشحالن یا غصه شونن؟ به قول امام رحمت الله علیه فرمودن یک کلمه در جمله پیغمبران نیست که ای کاش اینجور میشد. هیچ وقت پیغمبران نمیگفتن ای کاش اینجور میشد، همیشه همون که میشد زیباتر میشد. این مقدمات برای اینه که شما آماده بشید که یه نظامی از قیامت که آقا اصلا این نظام ها نیست، کاری نداره که یه دک بیچاره پیدا شدن منکر مواد جسمانی شدن، ولی آقا مثل ملائکه فکر کنه هنر کردن. مثل ملائکه نیست که قیامت، دست هست، پا هست، درخ هست، آب هست. خیلی خوب، پس مثل باقی مشرفنه. نه بابا این هم نیست. اصلا آقا از کلم آباش زیر درخ دار، یه نظام هست. حالا آروم آروم روشن میشه. یعنی به ممکن است بگون که خب پس چطوری؟ خب همین که اول فهمیدیم غیر این دوتا گفتن که بهترین قسمت دین تنزیهات دینه. تنزیه دین چیه؟ هی میگه خدا این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، این نیست. بعد آدم فهمید ای میشناخ که چی هست. اینا که فکر میکرد هست نمیداشت که بفهمه که چی هست. آن که عمری در پی او میدویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. چطور شد که خدا رو پیدا کردی؟ برای اینکه دیگه از دست این گم شدگان لب دریا نجات پیدا کردی. اون فیلسوف و اون متکلم آقا اینا که میخوان خدا را برای ما ترسیم کنن، اینا نمیذارن ما خدا رو بفهمیم. بیدلی در همه ایام خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایان کرد. چرا؟ برای اینکه گوهری که از صدف کون و مکان بیرون بود. از کی میپرسی؟ طلب از گم شدگان لب دریا. آقا خودش هنون گم شده، اون میخواد نشونه ما بده. آقا تو خودت کی خدا رو پیدا کردی که میخوای نشونه ما بده؟ خدای انبیا کجا و خدای فیلسوفا کجا؟ خدای متکلمین کجا؟ خدای انبیا همین است که تو اون جلسه ارسلن. شما وقتی که میبینین این نطفه دارد همین طور میره آدم میشه، این حضور حق را در شریانهای این جهتگیری اگه اینجوری ببینید، این همونه که حضور حضرت حق از این زاویه است انشاءالله. حالا باز ادامهش رو نگاه کنیم. پس اول باید یه کاری کنیم که این اطلاعات غلط ما که نمیذاره بفهمیم هست کنیم. برای همین گفتن دین بهترین قسمتش تنزیه هست. یعنی که هی میگه آقا این نیست، اینم نیست، اینم نیست، اینم نیست. چی هست؟ تو اول خوب بفهم اینا نیست، بعد یه مرتبه انگار ته دلت میفهمی که چی هست. چرا؟ چون شما خودتون با قیامت الان ارتباط دارید عزیزان. چی نمیذاره قیامت رو بفهمید؟ این اطلاعات علکی. مگه نخوندید که اگر که شما الان یک کار خیر بکنید، همین حالا ملائکه در بهشت می نویسند و برادون کاخ می سازند. پس معلومه جان ما همین حالا با بهشت ارتباط داره. پس چرا ما نمیبینیم؟ حجاب داریم. حجابش چیه؟ العلم هو حجاب اکبر. همین علم، همین علم، همین علم یعنی اطلاعات. خود همینا حجاب بزرگم. چه کار کنیم؟ بیا میگم قرآن. ما میخوام ببینیم تو چی میگی. با اطلاعاتمونم نمیخوایم وارد بشیم. آزاد بشیم، آروم آروم آزاد بشیم، انتظار بکشیم. انتظار الفرج من الفرج. انتظار، انتظار یه مرتبه گشایشی حاصل شد. گشایش حاصل شد یعنی چه؟ یعنی نه دیگه انگار میفهمیم. آخه از خودتون بپرسید ائمه از کجا فهمیدن؟ این پیغمبر قرآن از کجا بلد شده؟ خب پی منتظر مونده است، 20 سال در غار حرا منتظر مونده است، بالاخره قرآن بهش رسید. به ما حالا ان شاءالله میرسیم. اینا همش آقا منتظر باشید تا برسیم به آیات بعدی. میرسید به یه جایی که میفرماد که آقا شما فقط راه رو پیدا کن. ائمه راهن، ما راه ائمه رو پیدا کردیم، علم ائمه به نور ائمه به ما میرسه. خب این مقدمات هست. من میخوام از این قسمت دوم آیه 61 دو تا نکته درارم. یکیش همین که فرمود که ننشأکم فیما لا تعلمون، یه جایتون میبریم که اینجا نیست. بعد اگه دقت کرده اون جلسه اشاره کردم ماده انشاء را به کار برد. از نظر لغت به لغت عادی به قول آیت الله جوادی حفظ الله تعالی میفرمونن با کتاب لغت که نمیشه قرآن تفسیر کرد، با خودی قرآن باید قرآن تفسیر کرد. تو کتاب لغت برید نگاه کنین میگن انشاء یعنی ایجاد کردن، خلقم یعنی ایجاد کردن. خب پس چرا قبلش گفت خلق اما به قیامت که رسید گفت چی؟ انشاء. این لغت انشاء چه فرقی با خلق میکنه؟ به دلایلی که حالا خواهم گفت میفهمید که پس معلومه ایجاد کردن قیامتی مثل ایجاد کردن قرآنی نیست، ایجاد کردن دنیایی نیست. ایجاد کردن دنیایی یعنی بدن من ایجاد کنم. اون جلسه عرض کردم چطوری ایجاد کنم؟ همینطوری که از مواد موجود در این طبیعت در بستر بدن مادر و پدر من درست شدم. خلقت دنیایی به معنی جمع‌آوریه، اما معلوم است که خلقت قیامتی جمع‌آوری نیست، ایجاد است. حالا شاهدمون همون آیه 12 تا 14 سوره مؤمنون را من خوب میخونم، انشاءالله یه نکته خوبی گیره دون بیاد. ببینید اونجا میفرماد چی؟ ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. ببینید لغت چی را به کار برد؟ خلقه یعنی انسان را از عصاره ای از همین خاک و گل آفریدی، ثم خلقنا دوباره همون رو من نطفه فی قرار مکین گذاشتیمش در رحم مادرش، ثم خلقنا نطفه علقه اون نطفه را تبدیل کردیم به خونه بسته. در نظام دنیایی دیگه چیکار میکنن که نطفه خونه بسته میشه؟ یه چیزی بهش اضافه میکنن، یه مقداری سر کم میکنن. خب مثل بقیه پدیده های عالم. پس حالا اون نطفه شد چی؟ علقه. فخلقنا العلقه مضغه، حالا اون علقه را که خونه بسته بود تبدیلش کردن مثل یه گوشت جویده، سفت‌تر شد، اومد جلو. حالا بازم لغت چی را به کار برد؟ خلقه. فخلقنا المضغة عظاما، حالا همون گوشت سفت شده مثل حالت جویده را تبدیلش کردن به چی؟ استخوان. پس دوباره ماده چی را به کار برد؟ خلقه. شما تو همین طبیعت دیگه همین استخوان ها میان مقداری کلسیوم بهش اضافه میکنن، مقداریش ها موادش ها میگیرن، خب میشه گوشت مزغه رو عرض میکنم حساب مواد پروتئینی، سیرش یکیش میشه تو دل مادرش بچه براش استخوان ها. فکسان الادام لحما، بعد همین استخوان ها رو چی بهش میگیرن؟ گوش بهش میگیرن، میشه همون بچه. حالا چی؟ ثمه، حالا که این بچه یواش یواش همون دوران اول جنینیش یه مقداری گوش گرفته است، یه مقداری هم استخوان ها، این استخوان ها هم اطرافش گوش گرفته است، حالا میگه ثم انشأناه. ببینید لغت چی را دیگه به کار بود؟ خلقه را به کار نبود. حالا این بچه را چرا اینجا انشأناه را به کار بود؟ میگه خلقاً آخر، یه تیپ و ترکیب جدیدی را برش ایجاد کردیم. این تیپ و ترکیب جدید چون مادی نیست و روح هست لغت چی به کار بود؟ انشاء. پس خودی حالا من میخوام از این مثال که میذارم خیلی چیز گیره دو میاد. دونه دونه یه لغات قرآن همینطوره، هیچ وقت نمیشه این لغت بگم آقا مترادفه با این لغت رو حساب به کار بوده. حالا که اینجا بحث ایجاد روح هست و ایجاد روح تدریجی و ترکیبی نیست، لغت چی به کار بود؟ انشاء. حالا مرگردیم به همین آیه که داشتیم میخوندیم. در آیه میگه ننشأکم، یعنی پس حیات قیامتی ما شبیه ایجاد روح هست یا شبیه ایجاد جسم هست؟ ایجاد روح هست در عین اینکه تیپ و ترکیب دارن. اینا من به این جهت عرض کردم که خب برای دوستان حجت میشه که پس قیامت که یه دنیای دیگه است. اون جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه که میفرمان
جسم قیامتی همچون روح زنده و بیداره. ببینید اولا خدا رحمتشون کنه، جمله خیلی دقیقه، چون که جزوه نحوه حیات بدن اخروی من این جمله ایشون آوردم. جسم قیامتی، پس جسم یا جسمی همچون نفس، یعنی مثل همین روح که اینجا زنده و بیداره، هم جسم است هم حرف میزنه، تکلم میکنه بدون اینکه دهن داشته باشه. خب حالا با این مقدمه اون سوالی هم که اون جلسه کرد عزیزان فرمودن، اشاره کردن به آیه 55 سوره طه که میفرماد منها خلقناکم، شما را از همین زمین خلقتون کردیم، و فیها نعیدکم، بعدم به همین زمین برتون میگردونیم، و منها نخرجکم تارتن اخرى، بعدم از همین زمین میاریم بدون در قیامت. خب بحث سر این نبود که ما در قیامت زمین نداریم، اولا همین زمینه یا همین زمین نیست؟ همین زمینه آقا. حالا همین زمینه که شدید شده است و حرف میزنه، این مشکله. آره ما خیلی بحثای قیامتی رو که اینجا نکردیم، بهترین بحثای قیامتی رو ملا صدرا در جلسه در جلد 8 و 9 اسفار فرمودن که همون کتاب معرفت و نفس و الحشر است. علامه طباطبایی میفرمان هر چه ما داریم از سر سفره مرحوم آخون داریم، یعنی ملا صدرا امثال علامه طباطبایی اینا هر چه دارن از حرفای ملا صدراست و کتاب معادشون، یعنی جلد 8 و 9 اسفار. اونجا باز همین بحث است که ملا صدرا یه بحث خوبی میکنه، میگه آقا جان الان من جسم شما را که در 40 سالگی هستی، اگه بگم آقا همین بچه 15 سالگیست، درسته همونی، عوض نشدی، خودتی، اما بالاخره حالا عوض شدی یا نشدی؟ عوض شدی، هم همونی هم همون نیستی، به یه اعتبار همونی، اگه خودتی که اون بودی حالا این شدی، نه اینکه تو مردی یکی دیگه شو، خودتی که شدید شدی. پس اگه بگیم آقا این زمین همان زمانه، همین زمین، این زمین که در قیامت هست همان زمان زمین دنیاست، درسته. اما اگه بگیم نه آقا غیر اونه، اینم درسته، غیر اون است به اعتبار اینکه شدید شده است، عین اون است به اعتبار اینکه همون بود است که این شده است. تو روایت هم همینطوره، تو قرآن هم همینطوره. پس این مگه در دین شما اینه که شما روز قیامت از قبرتون بلند نمیشین؟ چی گفتن؟ صریحا یه قرآن هم همه از قبرشون بلند میشن. ما اونجا بحث کردیم، مفصل هم بحث کردیم تو اون جزوه نحوه بدن اخروی، که اما قبر چیه؟ قبر قیامتی قبریست که احاطه کرده از شما را اخلاق و عقاید و اعمال. خب حالا در یک قبرید واقعا؟ خب آره، همین قبر دنیایی تو میره قیامت. مگه قبر دنیایی همین که مردید این خاک ها بعد که یامت و بعد دلال عرض غیر العرض نمیشه یه قبر قیامتی؟ پس سه تا نکته را، یه نکتهش را آیت الله محمد شجاعی در اون کتاب معادشناسی میگن، در جای دیگه ندیدم، خیلی خوب نکتهیه، میفرماد آقا حتی همین قبر خاکی تبدیل میشه به اعتبار آیه قرآن میاد قیامت. این یک. دو، بدن شما و بدن قیامتی میشه، بعد بدن دنیاییتون هم تبدیل شده به بدن قیامتی تو قبر خاکی که تبدیل شده به قبر قیامتی. نه نمیاد، برای این که آخرش این سوال آقا رو بگم، چون تو اون جزوه گفتیم شبه یا آکل و معکول این است که همین آدمه تو این دنیا خاک بشه، بعد گیاه بشه، بعد گوسفنده بخوردش، بعد این گوسفنده رو نصفش و کافر بخورد نصفش. اصلا این قصه نیست، این بدن مثل این شما الان غذاهایی که 6 سال پیش خوردی الان این بدنتون همون غذاهاست، یا بدن شما بدن روح شماست؟ ببینید اونجا خیلی این بحث مفصل شده، شما همیشه بدن روح دونی، شما الان اون قضاها که 6 سال پیش چی؟ 6 ماه پیشش رفت. شما بدنتون قضاهایی که 6 سال پیش خوردی رفت، اما الان شما همون بدنید،
به اعتبار اینکه در تصرف روحی تمام زمین غیر اون زمین میشه. حالا این قبر خاکیدون که متحول شده قبر قیامتی شده است، شما بدنتون، بدنتون هم یه بدن خودتون است، نه اینکه بدنتون نیست که گوسفند خورده است و کافر خورده است. یخته رو این فکر کنید که بدن شما عوض میشه، بدن قیامتی میشه، قبر شما قبر قیامتی میشه، بعد شما از بعد از قبر قیامتی دیون که در اثر تحولات عالم ماده به عالم قیامت تبدیل شده، از اون قبر برمیخیزید. حالا واقعا طبق آیه 55 سوره طه از زمین بلند شدیم یا نشدیم؟ و منها نخرجکم تارتن اخرى، میگه آقا از همین قبری که گذاشتیمت بلند میشی. تو قرآن داریم که یه مرتبه طرف بلند میشه، میگه یا ویلتنا، ای وای چی من به اصنا من مرقدنا، چی من از اون آسایشگاه، چون یارو کافره، از اون آسایشگاه که توش بودم چیکار کنم، من به اصنا منو بلند کن. معلومه که پس تو قیامت طرف از قبرش بلند میشه. اما بفرمان اصلا خاکی مونده است که قبر خاکی باشه؟ باز بگوید اشکالتون کجاست؟ خاک تبدیل بشه، خاکی که تبدیل بشه دیگه خاک هست یا قبر شما؟ دوباره حالا همون مثال منو نگاه کنید، شما الان اگه غذایی که 6 سال پیش خورده بودین کاملا بود پیشتون، شما الان میتونستی میگو آقا من اونیم که من غذای 6 سال پیشم، غذای 6 سال پیش رفت، اما روح شما که بدن شما را تدبیر میکنه، همین حالا ما میگویم شمایی که 6 سال پیشم دیدمه. چرا؟ چون بدن شما، چرا همیشه بدن شما؟ چون که روح شما همیشه ثابت هست، بدن شما که ثابت نیست، اما دائم بدن شما بدن شماست، به اعتبار اینکه بدن روح شما، نه به اعتبار اینکه بدنتون ثابت است، به اعتبار اینکه روحتون ثابت است. روش حالا فکر کنید ممکنه ابهام پیش بیاد بازم. خب این مقدمه ای که برای آیه 61 گفتم، بعد مؤخرش کامل میکنه، بلغت علمتمون نشأت الاولا فلا تذکرون. ای آدم ها، پس شما تو این سیر از نطفه تا این که اومدید انسان شدید و بعدم سیر کردید به قیامت و به یه نظام جدید و انشاء هم شدین در اون نظام، یعنی دیگه خلق و تدریج و جمع آوری نبودید، حالا شما متوجهید به طور طبیعی فقط نشئه اول میشناسید. چرا حاضری تمام حیاتتون رو فقط در این نشئه اول خلاصه کنید؟ مخاطب این آیه قیادتون باشه آدمایی هم که روح معنوی فهم قیامت درشون نیست. خداوند میخواه بگه که چرا شما این نظام اولیه عالم رو که میشناسید، میبینین از نطفه سیر کرده است اومده شده چی؟ شده است که یه آدمی که در نشأه قیامت هست. و میگه چرا بیدار نمیشید؟ رو چی بیدار بشید؟ خب خیلی چیزا ممکنه مورد بحث باشه. ما باید ببینیم آیه و سوره بحثه که آیه و سوره این است که سه تا شخصیت در قیامت هست. میخواد بگه چرا بیدار نمیشی؟ مگه این سیر یک سیر سرگردان بود که ادامش در قیامت یک زندگی سرگردان باشه؟ مگر این سیر نطفه تای انسان و بعدم سیر این انسان به عالم بعدن و بعدم اومدن این عالم، حالا همین تکه اولیش از نطفه تا یه آدم، مگه یه سیر سرگردان بود؟ یعنی همینطور هر دنبیل یه مرتبه نطفه یه چشم آورد زیر لپش، بعد یه چشم آورد زیر گلوش، بعد یه چشم آورد سر مغزش، و بعد مثلا یه دندون آورد تو گوشش، بعد اتفاقا یه دندونم آورد تو لبش، همچی چیزی بوده؟ یا همه چی رو حساب درست همونجا که دندان باشید از اول نطفه دندان همونجا گذاشته شد که مثلا در دوره شیرخارگی که تموم شد این شروع شد، و بعد دندان ها که ریخ دوباره دندان ها همونجایی شروع شد که بعد آدم داره. یعنی شما اگه دقت کنید تو دوره جنینی میبینید این گوشی که الان اینجا یه صورت من است، خب بد جایی نیست، انگار همینجا بد نبود باشه. میدونی که اگه گوشت جلو بود کلی دردسر پیدا می‌کردن که صدا بخند پشت بشنوی. اگه پشت بود چه مصیبتی می‌شد، طرف جلو حرف می‌زد ما رومونا برمیگردونیم از پشتمون می‌شدیم. آخه نمی‌دیدیمش. قشنگ‌تر از اینجا که نمیشه بذارم. رابطه یه گردن. اگه یه گردن خیلی کلوف بود نمی‌تونستیم بچرخیم. اگه مثل مرغ نازک بود بعد نمی‌تونستیم اینجوری راست واسیم. این مصیبت‌ها رو که همه حسابا برای هر کدوم رو حساب در اومده که تو سوره مفصلش را تو ذهنم هست که یادم رفت توی کردین سوره ها مفصل اینا را مورفولوژی خلاصه انسان و حیوان را بحث کردیم. خب میخوام اینو بگم، این گوشی من که الان اینجاست تو دور جنینی اینه درست از همینجا کاشته شده، بعد یواش یواش همین یواش یواش شد این گوش بهترین جا، بهترین فرم، بهترین فرم برای این تیپ آدم، برای همار همون گوش بهترین فرم است. گردنی کلوف اگه بخواد گوشش هم خلاصه نچرخه که دیگه نمیشه، که وقت باید گردنش هم چرخون. این گردنی کلوف که نمیشه بچرخه، که پس باید گوش بچرخه تا بتونه صوتا رو از اطراف بگیره. ما که گردنمون در حدی است که میتونیم خلاصه بچرخونیم، یه گوشی همین قضیه بسمونه. مرغه که گردنه که بهتر میتونه به سرخونه، همین لاله ها رو نمیخواد. خب حالا با هزار مطلب دیگه بفرمان که این فرم شروع شدن گوش از دور جنینی تا بالاخره این انسان، این یه جهتگیری منفک دقیق هدفدار هست یا نه؟ خب حالا ادامهش از این دنیا به اون دنیا، خب تو همین زاویه هست. اینا داشته باشین دنوان یه مثال. چهار تا مثال قرآن تو این سوره واقعا میزنه، بلکه یه خود ما بفهمیم. خب واقعا هم معلومه با یه مثال نمیشه فهمید. بعد ادامه من نمیدونم متنا، حالا من نمیخونم شما بخونید، متنا قشنگیه. افرایتم ما تحرسون، یه مثال دیگه میگه خب به من بگو ببینم آیا جز این است که شما حاصل این درخت ها و این مزرعه ها، جز این است که شما زمین رو وا کردید یه دانه کاشتید تموم شد. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا ما این را رویانیدیم یا شما رویانیدیم؟ به دست هی زور زدین درخت رشد کرد، هی زور زدین میوه داد، چه کردین؟ رابطه شما با درخت در حدی بود که شما فقط یه دانه کاشتی و سلام آبش دادی همتون نگاه کردی. این تدبیر حاضر حی منضبط نافذی که داره همینطور جهت میده جهت میده. شما دقت کردین این جهتگیری نطفه به سوی میوه و درخت و این چیزا، این جهتگیری یک جهتگیری فعال هدف دارد یا یک جهتگیری سرگردان؟ ادامه آیه رو نگاه کنید، میفرماد لا نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون. اگه میخواستیم، خوب دقت کنید، اگه میخواستیم این درخت رو تبدیل میکردیم به یه سری کاه پوسیده یه سوخته. خب یعنی چه؟ یعنی پس یک ارادهی در جهت این که این درخت و این مزرعه یه سری کاه پوسیده یه سوخته یه سرگردان نشه در صحنه است. لا نشاء، یعنی پس یه خواست فعال حاضر هست. من اون جلسه عرض کردم، هنوزم میخوام عرض کنم، این آیات میخواد چند تا چیز یاد ما بده. اولا حضور خدا، ثانی کدوم خدا؟ خدای هدفدار برنامه ریز عادل حکیم. حضورش چطوری نشونه ما داره میده؟ میگه ببین آقا جان نگاه کن، این سیر سیر مدبر حی فعال است. حکیمش نمیخوام بگم، حالا با یعنی الان این نطفه را که کاشتی، اون جلسه هم عرض کردم، همینطور آدم حواسش نیست که آقا یه همینطور شد، آخه این همینطور از کجا شد؟ همینطوری کجا این عقل میپذیره که ما یه نطفه رو بکاریم؟ یا از خودش شد؟ یعنی پس از قبل باید داشته باشه، اگه از قبل داشته باشه چرا نشون نده؟ دقت کنید، اگه بالفعل توشه پس باید هر نطفه‌ای هر دانه‌ای درخت باشه، اگه بالقوه توشه تبدیل بالقوه به فعل، خب از بیرون میخواد دیگه، هر ما بالقوه‌ای بخواد معاون فعل بشه یعنی نداره، میتونه بشه، خب پس باید از بیرون بهش رشد فیض داده بشه. خب حالا این فیض، اولا فیض منقطع بهش یه ریال میگن، میگن برو هر چی میخوای بخند، یا فیض دائمی دائم باید رشدش بدن، یعنی دائم این جهتگیری هست، مثل من و تن من دیگه. بچه روحش که گذاشتن، روحش را که در تنش گذاشتن، همین طور تا این روح هست هی این بدن روش میکنه. آنی که این روح تموم شد رفت، یعنی بچه مثلا 2 ساله دیگه روش نمیکنه. بچه این مرده فرقش با بچه زنده چیه؟ بچه این مرده روح بدنش روش نمیکنه. چرا؟ برای اینکه روحی که جهت میداد و تدبیر میکرد و حیات میداد و فعال بود دیگه نیست. خب حضرت حق در کل عالم مگه یه همچی حضوری نداره؟ میفرماد کجا رو داری نگاه میکنی؟ تو به این دانه که نگاه میکنی، این جهتگیریش که تزرعو نداره رویانده میشه در روش میکنه در جهت میگیره، این حضوره. چه کسی در صحنه؟ بعد میگه قبول داری که اگر یه همچی نیروی نبود، این درخت و مزرعه تبدیل میشد به حطام، حطام آیه 65. وقت اگه حطام میشد چی؟ وقت میگفتی که فضلتم تفکهون، یه مرتبه حالت گرفته میشد. اینجا معنی کرده تفکه یعنی تنندم، یعنی ندامت. میگه خب تو نمیگوی، میگوی مزرعه رو خودم کاشتم. اگه ما این جهتگیری فعال نمیدادیم به این مزرعه، تو که تبدیل به کاه میشد، میشد قصه میخوردی. اون عجب غلطی کردم. خب پس معلومه یه حضوری دیگه هست، تو داری فقط پوزشو میدی. بله انا، ادامه حرف طرفت میگه که فضلتم تفکهون، پس یه مرتبه یک پشیمانی برد ریخته میشد، شروع میکردی چی؟ انا لمغرمون، میگفت عجب بدبخت شدم، ضرر کردم، غرامت بایدم، یه بیچاره شدم، زحمت کشتم نتیجه نگرفتم، بل نحن و محرومون. شروع میکردی میگفتی چی؟ بدبخت شدم. پس حالا کی تو رو خوشبخت کرد؟ کی داره جهت میده به حیات تو، به بدن تو، به زندگی تو؟ یک حضور فعال خدا. این که من بارها به دوستان عرض کردم، گاهی میان میگن چی؟ میگن آقا ژن فلان بیماری ها پیدا کردیم. خب نمیگن که این ژن حضور فعالش به خاطر یکی هست که صاحب این مدیریت هست، که از این ژن استفاده میکنه برای این کار، یا از عدم حضور شما میگن ژن سرماخوردگی رو پیدا کردن. یعنی عدم حضور اون نور فعال خدا در این قسمت را شما با یه رفلکسی که تو ژن پیدا میکنین، میگن چون ژن این رفلکس و عکس العمل نشون میدن، پس ژن سرماخوردگی رو پیدا کردی. نه، یه عدم حضور حق را اینجا با این عکس العمل شما حس کردی. مثل این است که میگن چی؟ ان دست بنده اگه نجنبه، روح من از این دست من منصرف میشه، دست من نمیجنبه. شما میگوید آقا علت این که دست این آقا لخ شد پیدا کردیم چی شد؟ یه اعصابش کار نمیکنه. این که نشد علت. خب چرا اعصابش کار نمیکنه؟ برای اینکه یه روحی که باید این اعصاب رو تحریک میکرد رفته از عقب، علت پیدا نکردیم. من گفته بود که آقا میدونی که چرا این علف ها سبز میگه نیست؟ چون که آبش ندادن. گفته خب پس آب ندادن بهش دادن؟ آب ندادن که چیزی نیست، آبش ندادن. ما بسیار چیزی که پیدا میکنیم نبود خدا رو پیدا میکنیم. چون پیدا کردیم بابا، نبود خدا رو پیدا کردی، فقط متوجه نیستی. عدم حضور فعال مدیریت حق، میگن آقا جامعه برکت نداره. عدم حضور نور حق را ما اسمش میذاریم بی برکتی. بی برکتی یعنی عدم حضور. اینا حرف حضرت حق اینجا اینه که پس آقا تو بشین فکر کن، این جهتگیری دانه به سوی میوه یک نوع حضور فعال است. 1، 2، فعال جهتدار است، داره به سوی یک ثمره میکشونه این میوه را. نتیجه چی؟ نتیجه این که پس عزیزان، همینطور که این نظام محدود اولا، نظام اولیهی که شما میشناسین، اینقدر حساب و کتاب و نظم داره و برنامه ریزی براش میشه، چطور میشه کل این نظام یه مرتبه کشف باشه؟ یه مثال بزنم تا این تو ذهنتون بمونه، بلدید این آره، با میخوام یه محکم بشه. یه مرتبه شما برید ببینید که یه ساختمانی به قدری دقیق پله‌هاشو کار گذاشتن، درا رو کار گذاشتن، همه رو حساب. بعد یه مرتبه یکی به شما بیاد بگه آقا این ساختمان رو الکی ساختن. وقت میشه این همه دقت تو جز جزش به کار بردن و کلش رو هیچ دقت توش نبود که یه جا بسازن که به درد بخوره؟ بگیم حالا تازه اینا مثاله. اینقدر جهتگیری در جز جز که این عالم هست که هیچ وقت عقل نمیپذیره کل این عالم به یک جهتگیری حساب شده و دقیقی سیر داده نشه. جملات منو دقت کنید، آیا این جهتگیری دانه به سوی درخت همواره در جایگاه های خاص خودش قرار میگیره؟ یعنی برگا دقیقا جا خودش نیست، شاخه ها دقیقا جا خودش نیست، ریشه ها هر کدام ریشه ها عجیبه. مثلا اگر که این درخت شما باید میوه شیرین بده، ریشه ها چشم درختن دیگه، دیدن که لابلای خاکا میگردن کدوم قسمت ها رو میمکن؟ همین خاکی که هم مزه ترش داره هم مزه شیرین. یه درخت که میوه ترش بده، یه درخت که میوه شیرین بده، دوتا رو توی خاک میذاره، چشمای درخت شیرین طلب کن میگرده کدوم قسمت ها رو میمکن؟ قسمت های فروکتوز و لبولوز و اینا رو میمکه. چشمای درختی که میخواد که میوه ترش بده استیک ها رو میمکه. خب چرا؟ من که شعور داره، یعنی این ریشه ها با شعور داره میمکه. میگه آقا یه همچین نظامی که اینقدر اهل تفکیک هست، این حضور حق نست یا باید به خودش نسبت بدی؟ اگه بخوای به خود درخت نسبت بدی که باید از اول داشته باشه، پس باید بالفعل هر دانه یه درخت کامل باشه، پس معلومه خودش نداره، حضور مقدمه است تا حضور نور حق بیاد. دقت کردید؟ گاهی شما میگفتید خدایا آیا میشه، حالا مثال سیاسی هم بعد نیست، گاهی میگفتن که آقا مثلا واقعا اگه 4 تا بچه مسلمان 4 تا گوشه مسجد بشینن فعالیت دینی یا قرآنی بکنن، یعنی واقعا زمینه میشه که خدا مثلا یه لطفی بکنه؟ یکی از این دوستان امروز تو دفتر این مرکزی که ما هستیم میگفت که من میگفتم مثلا دیگه مردم میل به امثال رجایی اینا درشون مرده است، میگفت حداقل این پدیده، من اسم اینا گذاشتم پدیده به اصطلاح آقای احمدی نژاد، پدیده است، شخص نیست، خود پدیده برگشت به عهد دینی. بعد شما میگفتید چه؟ خب یعنی خب چرا مگه میشه دو 4 تا یه گوشه؟ بابا جان اصلا خدا دنبال 4 تا، یعنی شما بفرمان یک سلولی را یه دانه ای را شما رو خاک میکاری، خداوند همین را میخواد تا چی را نشون بده؟ درخت کردن خودش را نشون شما بده. خدا درخت میکنه چی داره؟ ما همیشه اینا را از پیغمبران یاد گرفتیم. پیامبر میفرمان خوشا به حال بنده ای که تنها در بیابانی تنها وضو بگیرد، بلند اذان بگوید، بلند اقامه بگوید و نماز بخونه. یکی بگه آخه وسط بیابون تنها از اون بگه که چطور بشه که مردم بگن حی علی خیر الامم؟ آدم عادی ناشی میگه خب چه دردی میخوره؟ پیغمبر ما داره میگه آقا در چنین شرایطی این مگه داد نزد حی علی خیر الامم؟ تمام ریگای آسمان شنیدن، ریگای زمین و نظام آسمان شنیدن، تمام شرایط فیض خدا رو فراهم میکنه. به ما میگفتن که آقا 4 تا گوشه نشستین 4 تا مسئله دینی میگوین، فضای دینی یا ایجاد میکنین، چه فایده؟ فایدهش نیست که آقا خدا دنبال این زمینه ها. نتیجه شد ببینیم شما الان فردا نگفت چه فایده من با این آقا تو تاکسی دارم نصیحتش میکنم، چه فایده این که میرد منم میرم؟ خدا دنبال همین زمینه هاست که این نطفه را که تو کاشتی خدا حضور فعالش را نشون میده. دقت کردید؟ همین جام ببینید، خدا داره میگه آخه این دانه از کجا درخت شد؟ تو کاشتی، من درختش کردم و جهتش دادم و به هدفی رسوندمش، کل این عالم هم این کار را میکنم. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکر لذت مغفرت اغرور عیوننا یا ملقای کبر رویت و تولا امورنا به حسن کفایت. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی
قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. الهی فرج متعالی پربرکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارکش بدار. پروردگارا پروردگارا بر ما منت بگذار و ما را شایستگی سربازی این انقلابت ها بفرما. الهی مقام معظم رهبری این هدیه تو به جهان اسلام و جهان بشریت را در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا ملت ما را کمک کن که تابع مقام معظم رهبری باشد. الهی ما را مسلمان بمینا. صلی علی محمد و آل محمد.